سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 121.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی به کار بردن در اون چیزی که مایه اصلی ارتباطات و تعاملات، قریحه استخدام بود. انسان‌ها طبعاً دوست دارن همدیگر رو به استخدام بگیرن در جهت اون نیازهایی که دارن که واسطه همدیگه نیازشون برطرف بشه. بعد مرحوم علامه در ادامه می‌فرمان انسان هر روز به علم و قدرت خیش برای دستیابی خواست‌ها و چگونگی استفاده از تمایلات می افزوده. اصلا پیشرفت علم برای این بوده. اصلا پیشرفت علم یعنی چی؟ یعنی من چی کار بکنم؟ با زحمت کمتر نیازهای بیشتری از من رفع بشه و آدمهای کمتری رو استخدام کنم. یه دستگاه بالابری مثلا درست میشه، یه جرّه ثقیلی درست میشه، این بتون رو من بخوام بالا ببرم 700 نفر باید رو دوش بگیرن و 50 نفرشون هم زیر له بشن، تلف بشن. یه جرّه ثقیلی درست میکنم، این بتون ها رو برمیداره میبره. حالا حتی بماند که بعدن خود جرّه ثقیله میفته رو سر ملت، یه دفعه جماعت همون مقدار میفرسته میرن گر به گر میشه. پیشرفت علم اینه، اصلا علم اینه. حالا نکته جالبش اینه که بعدن جلوتر باید بهش برسیم. علم میاد برای این که استخدام آدم‌ها کنترل بشه، آدم‌ها توی استخدامشون برای همدیگه همدیگر رو خلاصه نچاپن، افراد کمتری رو استخدام بکنن. نکته جالب‌ترش اینه که خود علم ابزار استخدام میشه، یعنی علم میشه یه ابزاری برای قدرت و استکبار. اصلا علم میشه اهرم هژمونی. علمی که کار کرده اولیش چی بود؟ علم میاد که آدم‌ها کمتر از همدیگه کار بکشن. بعد از یه جایی به بعد خود این علم میشه برای این که یه گروه یا یه گروه دیگه کار بکشن. چون من علم دارم، اگه میخوای تکنولوژی رو بهت بدم باید نوکری کنی، باید عمیل من بشی، مزدور بشی، حرف گوش بدی. اگه حرف گوش میدی تکنولوژی بهت میدم. بعد تازه تکنولوژی که بهت میدم، اولا تکنولوژی قدیمی بهت میدم، ثانیا خود تکنولوژی رو بهت نمیدم، راه استفاده از تکنولوژی رو بهت میدم. اینا دیگه شما بهتر بلدید دیگه. الان مثلا شرکت پژو تکنولوژی روزشو که به شما نمیده که، یه محاسباتی دارن میگن مهندسان به ما که مثلا تکنولوژی 20 سال پیشو میدن ها، یه همچین چیزی. یعنی الان پژو تو ایران پژو 20 سال پیش رو در اختیار شما قرار میده، اونم تکنولوژی رو به شما نمیده، اجازه میده مونتاژ کنی با تکنولوژی من. یا مثلا پپسی، اینم معروفه دیگه، نمایندگی میده، تکنولوژی نمیده. بعد بامزه ترش اینه که حالا خود این علم حالا چه کارایی که نمیکنن برای اینکه اول میاد اشانتیون میده اینو، یه مدت مزه شو ببر. این کاری که اسنپ کرد یادتونه، دو سال پیش که اسنپ اومد، یه قیمت خیلی پایینی گذاشت برای مسافر مصرف کننده. این وسط یه حمایت خیلی کلانی کرد از راننده، هم برای راننده میصرفید هم برای مسافر. هرچی که آژانس مسافری و اینا بود تعطیل شد، اینا که تعطیل، اینا هم اومدن رفتن تو اسنپ. مدیریت فوق‌العاده است، مثلا مغز کار میکنه در حد لالیگا. میاد اینو تعطیل میکنه، میگه آقا من با 3 تومن با 5 شما، ما اولش میدیدیم تو تهران، شما جنوب تهران با 5 شما میرفتی شمال تهران، تو خواب شب اون نمیدیدیم. بعد به مرور 5 شومن شو 6 6 و نیم 7 7 و نیم 8. این سری آخر من از شرق تهران، از غرب تهران میرفتم شرق تهران سخنرانی داشتم، خلاص 30 تومن رفت میدادم، 30 تومن برگشت. یعنی از اون 6 تومنه 5 تومنه که باورم نمیشد، بعد خود خورده دیگه میری، بعد باورت هنوزم باورت نمیشه. 500 تومن چیزی نیست، 100 تومن 1000 تومن میره بالا و بعد اون حمایت کنن، حمایت رو هم از این میبرم داره هم از اون، بعد همه رو معتاد کرده، مصرف کننده بار آورده، اونا رو هم که تعطیل کرده، آلترناتیوش هم تعطیل کرده. ما به این میگم مهندسی. الان شما اسنپ هم نخواهی بری با چی میخوای بری؟ آژانس دیگه نمونده، همه آژانسی ها اومدن جدا کار میکنن، چاره ای نداری غیر از این. بعد اینو حالا الان که حالا مثال اسنپ مثال ساده و ابتدایی بود، تو فضاهای مختلف تکنولوژی دست اوه، تازه مغز تو هم برمیداره میبره اونجا پیش خودش، چون آدمی که پیش شماست که اینجا مفت نمیارزه براش اینجا کار بکنه، اونجا قشنگ ازش حمایت میکنن، بهش امکانات میدن، با مغزی که از تو گرفته بعدا تو رو تحت فشار قرار میده، تکنولوژی بهت نمیده، تحریم میکنه، نمیذاره اون وقت دسترسی به منابع داشته باشی، دسترسی به مقالات داشته باشی، همینا که خودتون میبینید تو فضای خودتون. باید یه سوبسیدهایی رو بدی، یه سری چیزها رو بپذیری که این علم رو تازه در اختیارت قرار بدم، اونم اون مقداری که من میخوام با اون کارکردی که برای من داره. بعد علم میشه ابزار هژمونی، علمی که اومده برای اینکه هژمونی رو از بین ببره، که آدم‌ها همدیگه رو استخدام نکنن، کمترین استخدام. قدیم دو نفر اینور اونور وای میسادن باد میزدن، مثال خیلی ساده ابتدایی براتون بزنم دیگه. الان یعنی بنده مثلا اگه 500 سال پیش اینجا دانشکده مهندسی بود و ما می‌خواستیم صحبت بکنن، یکی بعد این راست وای میساد، یکی چپ، دو تا برگ دستشون و یه برگم به پاشون، یکی اینور باد میزد یکی اونور، میکروفونم نداشت، میکروفون مثلا بعد داد میزد، حتما گفتم تکرار میکنه، 7-8 نفر و کمک میکردن که این جلسه برگزار بشه فقط در حد سخنرانی. الان این میکروفون طراحی شده، اون اکو طراحی شده، این سیستم صوت طراحی شده، این پنکه طراحی شده، این الان کار اون دوتا برگی ها رو داره میکنه، این کار اون چهار نفر داد بزن ها رو داره میکنه، کلی آدم از اون خوردن افتاده دیگه، کلی آدم از این استخدام برداشته شده، از این چرخه استخدام. عوضش چی شده؟ عوضش این امتیاز انحصاری ساخت این پنکه مال یه کارخونه و شرکتیه که به جایی نمیده. اگه میخوای بهت پنکه بده، مثلا دارم میگم، اگه میخواد بهت پنکه بده باید یه سری تامین منافع براش بکنی، یه سری سوبسید بدی که این پنکه رو بهت بده، که اون سوبسیدی هم که میدی عین نوکریه. الان تو فضای علمی اون همینه دیگه، میگه ببین میخوای فلان تکنولوژی رو بهت بدم، اول از سوریه بیا بیرون، دست از لبنان هم بردار. مثال باز همه مثال ها امروز ابتدایی بود، اینم تو فضای سیاسی هم مثالش ابتدایی، چون خیلی کار اونا پیشرفته تر از این هست. از اینا بیا بیرون، این شعارها رو هم نده، این حرفا رو هم نزن، تو کشورهای من در امور کشورهای منطقه دخالت نکن. چقدر قشنگ واژه هستن، آدم دلش میره وقتی اینا رو میشنوه. در امور کشورهای منطقه دخالت نکن، من تازه بعد چی؟ نمایندگی فلان چیزو بهت میدم. برای تکنسیان میفرستن؟ بعد تکنسیان فرستادنش هم بامزه است. میگم تکنسیان میفرستن برات نفت استخراج کنه. بابا دمت گرم، اون شاین و مهربونن. من میام برات ریل میزنم از شمال به جنوب. کاری که دوران رضا شاه کرده. تو بی‌طرف باش اینجا، اعلام بی‌طرفی کن. نه با متفقین، نه با کیا، ولی کیا بودن؟ این ساده لوحی از من که از دانشوی مهندسی تاریخ میپرسم رضا میکنم جا؟ متحدین و متفقین دوتا بودن ها؟ بعد تو اعلان بیطرفی کن، شاهراه هم هستی دیگه اون وسطی، من برای راهن میارم، بعد راهن شما تایشو در میمیم، یه شهرهای رد میشه که اصلا اونجا ایسکا نداره، هنوز که همیزه ایسکا نداره. این چی بوده؟ این میخواست سرباز آلمانی رو بالا بفرسته پایین، دریا به دریا وصل بکنه، کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کرد، اومده ریل زده اینجا. بعد میگه خدا بیامرز پدر رضا خان و ریلای راهن رو میزده، اگه نبود چیکار میکرد؟ میاد تکنولوژی میاد برای شما، اونقدی هم میاد که او بتونه هژمونیشو حفظ بکنه و یه اهرامی با مشت او. بله میدونم الان شما اشکال میکنم، آقا همش هم اینجور نیست، قبول دارم، خیلیش هم این نیست، خیلیش هم هرچی نگاه میکنم خدا وکیلی چیزی برای خودش نداره. اعتمادسازی هم میکنه، لابلا 10 تا چیز هم میده، دو تاش فقط برای اوهاش کفایت میکنه، یعنی دو تا حیاتی براش تامین بشه. پس خلاصه حرف چی بود؟ این علمی که باید بیاد استکبار رو این وسط ورداره، سلطه رو این وسط ورداره که یه عده یه در دیگر رو نچاپن، نخورن، استعمار نکنن، میاد یه لول پیشرفت ایجاد میکنه، این آدم ها حذف میشن، شما احساس بکنید بردگی نمیبینید، بردهداری نمیبینید، نمیبینید کسی اجیر کرده باشن، یه مدل بردهداری جدید رو میکنه، بهش میگن استعمار فرانو، بدون درد و خونریزی، اصلا احساس درد نمیکنی، اصلا احساس نمیکنی برده شدی، هیچ. الان شما فکر میکنید ژاپنیا احساس برده بودن دارن؟ بعد ژاپنیا به نظرتون برده هستن یا نیستن؟ ژاپن که گفته میشه نه، یعنی تک تک افراد ژاپنی، یعنی این سیستم هست یا نیست؟ بله، کسی جرأت نداره، همین الان از ما هم میپرسن کسی جرأت نمیکنه بگه اینا برده. شما برو از هیباکوشاهاشون، هیباکوشاما، اینایی که یادگارهای بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی هست، اینا رو ببینید توی ژاپن، آدمای معتبر و محترمی که مردم جلو پای اینا بلند میشن، تو اتوبوس جایگاه ویژه دارن، تو مترو جایگاه ویژه دارن، ولی جرأت نه، همین آدمایی که اینقدر محترمه جرأت ندارن بگن بمب اتمو کی انداخته سر ما. خیلی جالبه این بعد، این اگه بعد داری نیست چیه؟ این بابا رو، این یادگار، این شیمیایی خورده اون دوران، مثلا حالا با مزهش اینه، یادگار 8 ساعت دفاع مقدسی که زدن ترکوندن اینا رو، این مونده اون دوران دیده، حمله اتمی رو دیده، این آدم های محترم و معتبری هم توی ژاپن، عرض کردم چه مزیت های اجتماعی برای اینا هست. ولی ازش سوال میکنیم ماجرا چی بود؟ خیلی جالبه، اصلا هیچ اسمی از آمریکا نیست ابدا، اصلا اسم، شما هم تازه اسم آمریکا بیاری میلرزه، میگه نه من چی میگه بالاخره، حالا بعد جمله جالبش میگه، میگه تقدیر الهی بوده، حالا ما هم نمیتونیم خیلی، بالاخره خاص خدا بود یه تعدادی از ما اینجور کشته بشن. یه ها عارف شدی آخه چجور شد؟ یه چیز بگم بخندید، مرحوم آیت الله شاه آبادی به آقازادهش میفرمود، یکی از آقازاده زیاد داشته ایشون، چون دو تا همسر داشتن، از هر کدوم چند تا آقازاده داشتن، اکثر این آقازاده ها رو ما زیارت کردیم که همشون هم به رحمت خدا رفتن، بله آقا روح الله، آقا نصر الله و شیخ محمد آقا همه رفتن، خدا رحمتشون کنه. بعد خدمت شما عرض کنم که ایشون یکی از این آقازاده ها رو نمیدونم کدومشون فهمده بودن که این در اتاق میخ داره، خدمت شما عرض کنم که این میخشو در بیان، این طلبه ها که میان عباشون گیر میکنه پاره میشه، ایشون میره و بعد چند ساعت برمیگرد میبینه این دره همون میخش هست، به آقازاده میگه که فلانی چرا این میخو نکندی؟ میگه ببین پدر جان، من نشستم با خودم فکر کردم، بالاخره ما در محضر شما عرفان یاد گرفتیم، اخلاق یاد گرفتیم، توحید یاد گرفتیم، من نشستم با خودم فکر کردم اگر قضا و قدر الهی به این تعلق گرفته که عبای کسی پاره بشه، من هم این میخ رو که بکنم باز پاره میشه، اگر هم تعلق نگرفته باشه میخ هم سر جاش باشه پاره نمیشه. ایشون خوب چون بچه ناف تهران بوده و یه سری اصطلاحات داشته که من به کار نمیبرم، من معادلش رو به کار میبرم، ایشون فهمیده بود که از کی تا حالا تنبلی، من معادل به کار میبرم، از کی تا حالا تنبلی انقدر موحدت کرده، از کی تا حالا تنبلی انقدر موحدت کرده. بعضی موحد میشن یهو، یه اصلا بچه های خوب اخلاقشون خوب میشه، یه اصلا خود بردس ها بنده میشه فقط برای الالله، بنده میشه الالله، اصلا میگرفه میره تو فاز قضا و قدر، توحید، خاص خدا بود، این اصلا لطف خدا بود، همش الاللهه. این خود ارائیت سن الله به اخیک، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ امید الله ابن زیاد رضا زینب فهم گفت، فهمود دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ دیدی خدا با بم ما را فرستاد به آن طرف؟ آمریکا می مثلا نه، آمریکا نه، میشه بردگی استعمار نو و بردگی مدرن، بدون درد و خونریزی. اصلا زشته بگه آقا ما رو دارن استعمار میکنن. روش فکر کنیم، یکم به این بیشتر فکر کنیم. حرفای ما حرفایی که یه بخشی از این که بالاخره به تعجب وامی داره مخاطبه، بخاطر اینکه اولین باره آدم هم کسی و میاد یه حرفا رو میزنه، هم توی همچین فضایی، خلاصه توی فضای آکادمیک و نخبگانی، اینا داره با یه جزئیاتی طرح میشه رو مبانی قرآن. یکم روش فکر بکنی، یکم روش بیشتر فکر بکنی. این بحث استعمار و بردگی و اینا خیلی بحث پیچیده و فوق‌العاده‌ای. من فقط یه آیه بخونم تمام. حضرت موسی، ببین دیپلماسی رو نگاه، اصلا دیپلماسی کشته منه. حضرت موسی وقتی اومد پیش فرعون چی گفت؟ یادتون هست نبودین که اون موقع موسی به فرعون چی گفت؟ البته با برخی شخصیت سیاسی شوخی میکنم، میگم بوده اونجا بوده این زده میگفته اینو بگو، میگم جا به ابلیس میگفته سجده کن، میگفته نه من سجده نمی کنم و اینا، حالا شوخی میکنم با بعضی از این رجال سیاسی بود فلافلی داشته از زمان آدم و حوا. خلاصه موسی که اومد پیش فرعون، میدونی که فرعون موسی رو بزرگ کرده، اینو که میدونی. خیلی قشنگه این ماجرا، چقدر خوبه این ماجرا. موسی رو فرعون بزرگ کرده به اسم موسی ابن فرعون، تا 20 سالگی به اسم موسی پسر فرعون میشناختنش و ولیعهد فرعون بوده. سان میخواسته ببینه از سپاه فرعون، موسی میرفته کارهای اجرایی رو موسی رسیدگی میکرده، سیلو میخواستن بسازن موسی میرفته، سفره استانی موسی میرفته، کلا کارها دست موسی بوده. تا اون ماجرا که یه قبطی بحثش میشه و با یکی از این موحدین، حضرت موسی میاد با مش میزنه و فبکذا و موسی فبکذا علی با مش میزنه و دستش هم سنگین بوده فداش بشم، اونم جا به جا میمیره و حضرت موسی فرار میکنه. بعد 10 سال میخواد برگرده، بهش وحی میشه که الان که برگشتی صاف میری کاخ فرعون، بهش میگه من پیغمبر شدم و این ماجرا. برگشت گفت خدایا من تو کاخ او بزرگ شدم، آدم هم کشتم بین اینا، الان کشتم برم اونجا، خدا متعال فهمون برو کارت نباش. استدلالش کشته منو، این زبون کلیم الله بود، علیکی نبود کلیم الله شده. میاد وای میسه رو بروه فرعون، فرعون میگه که تو که موسی آخه من بزرگت کردم، بین ما هم که زدی آدم کشتی، تو چی میگی برا من؟ استدلال موسی کشته من، میگه که تمنا علیان عبدت بنی اسرائیل، میگه تو داری منت میذاری سر من، من اصلا به چه حقی باید تو بغل تو بزرگ بشم؟ من باید تو بغل ننه بابام بزرگ میشدم، من اینجا اومدم درخواست کیفر کنم بابت اینکه من تو بغل تو بزرگ شدم، تو داری منت میذاری که عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بردگی گرفتی بعد منت میذاری سر من؟ تو جواب پس بدی. ارسل من یه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد، من اومدم بنی اسرائیل آزاد کنی. بعد او چی میگه؟ میگه برو از اینا بپرس چند نفر ناراضی هم بابت اینی که الان تو بردگی منم، چند نفر دوست داری از این در بیاد؟ دارم نونشو میدم، آبشو میدم، کارشو تامین کردم، اشتغالش درست شده، تو این وسط اومدی یه وسط این آجو حرف میزنی. بعد برگشت به مردم چی بگو؟ یاری دو انگخته جکو منر دکن، خیلی قشنگی گوید اومده شما رو از مو خوردن بندازه، میخواد این سرزمین بیرونتون کنه. موسی وقتی میاد میگه برده نباشید، میزنن تو سرش، ای تون رو، ای فلان، ما هم مو خوردن میزنید، دوست داری تحریم میکنه، دوست داری پدرم در بیاره، دوست داری با موشک بزنه، دوست داری فلان کنه، داری زندگی اونو میکنیم، نونم اونو میده، آقا یه حرفا چیه میزنید؟ خب جالبا، یعنی یه کاری میکنه نسبت به بردگی سر میشه، اصلا که حس نداری سواره، اصلا حس، اصلا لذت میبره از این مازوخیسم، دوچار مازوخیسم میشه. مازوخیسم که میدونین چیه، اهل فن هستن تو جلسه نیستن، این کسی که از تجاوز لذت میبره کاری که میکنه. و قرآن هم میگه چرا، فاستخف قومه فاتاه، چه قشنگ، من خواستم تمامش کنم، نمیدونم حرف قرآن میاد وسط دیگه ما اصلا میپاشیم. یه دو کلمه اضافه تر ببخشید، میگه ببین چرا اینجوری کرد، میدونی چه اینجوری شدن بنی اسرائیل؟ فاستخف قومه فاتاو. فرعون میاد اول آدم ها رو از آدم بودن در میاره، همه رو حیوان میکنه، سطح تقاضاها، سقف تقاضاها از شکم و شهوت بالاتر نمیاد، بعد شکم و شهوت رو هم به صورت خیلی مرتب و منظم تأمین میکنه، بعد دیگه همه احساس راحتی و آزادی و اول همه رو خفیف میکنه میاره پایین، بعد همه مطیعش میشن. فاستخف قومه فاتاو. بعد سختی کار موسی چیه؟ اول باید بیاد بینه بگیم تو آدمی، این قبول نمی کنه اینی که تو آدمی، اصل ماجرا اینجاست. یه نه و چه الکی به ما نبنی حرفا رو، کجا ما آدمی در زندگی ما کنیم؟ تو اصلا مال اینجا نیست، مال یه جای دیگه ای، یه دیگه کار دیگه ای باید انجام بدی. خیلی سختی کار انبیا باید که نهالی بکنن. بعد آقا میاد به موسی میگفتن که تو قبل از اینکه بیای ما کمتر مصیبت داشتیم، وقتی تو اومدی به مصیبت افتادی، شروع کردی برای ما از ارض موعود و زمین مقدس و این ماجراها گفتی، از وقتی اومدی گرسنگی با خودت آوردی، بیکاری آوردی، بدبختی آوردی، جنگ آوردی، آوارگی آوردی، تو خونمون بودیم، تو زندگی بودیم، این بیابون به اون بیابون ما رو میچرخونی. خیلی جالبه ها، اینو فکر کنید، این خود چی میخواد بگه تو این داستانا با ما؟ یه حرفایی داره ظاهرا. خدای عاقبت ما ختم بخیر بفرمایید. قلب نازنین امام عصر از ما راضی بفرمایید. در فرج حضرتش تعجیل بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.